أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین آیه سوره کهف هست، 110. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو من تنها یک بشری هستم مثل شما و به من وحی میشه. چی به من وحی میشه؟ انما الهکم الهم واحد. وحی که به من میشه اینه که خدایتون یه خدا بیشتر نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کس امید دارد که به ملاقات خدا برسه، این باید عمل صالح انجام بده و لا یشرک به عبادت ربهی احدا، در عبادت پروردگار نباید احدی رو شریک قرار بده. این آیه شریفه یه آیه جامعی هست. جامعیت شو دقت بکنید، هم نبوت توشه، انما انا بشر و مثلکم یوحى الی، بحث وحی درش مطرح شد، هم توحید درشه، انما الهکم الهم واحد، هم هدف خلقت درشه، فمن کان یرجو لقاء ربه، که میدونید عالی ترین هدف، پنجمین هدف از اهداف خلقت انسان لقاء الله. مرحله اول اینه که خدا رو بشناسیم، مرحله دوم بندگی خدا رو بکنیم، عبودیت، مرحله سوم به نفس مطمئنه دسترسی پیدا کنیم، یا آیات نفس المطمئنه، مرحله چهارم دخول بهشت، و پنجم لقاء الله که اون فتح خلیفی عبادی مظهر لقاء الله یا مظهرشه. این پنج مرحله، اون مرحله پنجم که دیگه قله کمال انسانیت توی این آیه اومده، فمن کان یرجو لقاء ربه. باز تو همین آیه راهکارش هم گفته که جاده ای که شما رو میرسونه به نوک قله یه جاده بیشتر نیست، جای دیگه نرو، فلیعمل عملا صالحا، با عمل صالح، به شرطی که شرک در عبادت توش نیاد. شرک عبادت هم میشه ریا، نه شرک در ذات خدا. گاهی میگید خدا دوتاست، نه این قبول نداره خدا دوتاست، قبول داره خدا یکیه. اما وقتی نماز میخونه، نماز هم برای خدا میخونه هم برای رفیقش، نمیگه رفیقش خداست، عبادت رو برای دو جا انجام میده. اینو میگه شرک در عبادت، و قرآن میگه با شرک در عبادت نمیرسید به قله کمال. اگه میخواید خوب برید تا اون بالا باید خالص باشید. اینه که پیامبر فرمودن اگر از کل قرآن همین آیه آخر سوره کهف بر امت من نازل شده بود، براشون کافی بود. یعنی همین یه دونه آیه، هم خدا شناسی توشه، هم پیغمبر شناسی توشه، هم معاد شناسی توشه، هم راهی که باید بره تا برسه به اون مقصد، هدف خلقت، همه چی توشه. منتها خیلی سربسته، خیلی کوتاه، و نکات زیبایی که درشه. مثلا هدف آخر رو با کلمه یرجو شرط میکنه، من کان یرجو، هر کس امید داره. مثل این که شما میگید هر که امید داره نوک قله بره از این راه باید بیاد، اما تحمیل به کسی نمیکنه. یکی میگه نمیخوام بیام، نمیخواد نیام، اما کسی میخواد بیاد راهش اینه، از اینجا بیاد دنبال من میریم بالا. و همچنین یک کلمه یک کا نداره، کا نیرجو باز یه مزیت دیگه داره، چون بعضی امید دارن اما امیدشون مستمر نیست دیگه، هوا هوسیه دیگه، گاهی شوق پیدا میکنه که برد نوک قله کمال، گاهی نه از شوقش در میاد و غافل میشد و میره در مغازه و میره خونه و دیگه یادش میره. اونا هم که یادشو میره قفلت میگیردشون، نمیتونن به نوک قله برسن. بعد این امید مستمرن هم تو زنده باشه تو وجود شخص که من میخوام به امام زمانم برسم. اگه اینو دائما تو ذهن خودش رجاء رو نگه داره، وقت رجاء دائمی حرکت دائمی میاره، وقتی حرکت میکنه نتیجه اینه که از مثلا تفسیر میخونه یا از جلسه فرض کنید جلسه اینجا امید پیدا کرد میرد بیرون غافل نمیشه، هم تو اون امیده در خودش نگه میداره. یه نکات زیبایی تو این عبارت ها هست، اما خب چند تا نکته کوتاه دیگه هم هست. اولا خود این آیه از آیاتیش که میدونید برای بیدار شدن سحر خیلی موثره، چون بالاترین عمل صالحی که شخص در تطوعات نه در فرائض تو تطوعات انجام میده نماز شبه، دل سحر پا میشه. و این آیه شریفه هم عمل صالح رو میگه دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. لذا این آیه به خاطر همین نکتهش میگن اگه کسی آیه رو با تجربه این که امید داره که سحر بیدار بشه بخواند و بعد استراحت بکنه، ملک میاد موکل او میشه. این دیگه وظیفه ملک اینه، سر ساعت که میرسه صداش میزنه یه بلنش. یکی از بزرگان به من میگفتن که ملک میاد انگشت شستش رو میمالونه برای اینکه نترسه، خیلی آرام انگشتش یواش یواش میمالونه، این یواشش بیدار میشه. که من احساس کردم برای خودشون اتفاق افتاده بود، چون روایت که نداریم که نقل حدیث برای من نمیکرد، میگفتن ملک میاد این کارو میکنه. اما جالبه اونایی که موفقن سر دقیقه موفقن، یعنی ملک اینطوریه، اینطوری صدا میزنه. بعضی هم میخونند و موفق نیستن. اینا معناشی نیست که آیه کار نداد، بلکه مانع تو وجودشونه. بله اگه کسی مانع داشته باشه خب برید مانعشو حل بکنه. اخلاقی بد دارن، گاهی معرفتشو، گاهی اخلاقشه، گاهی کوتاهیای میکنه، خب مقصر خودش. اما اگه کسی مقصر نباشه مقتضیش قویه. بنابراین اگه من موفق نشم آیه رو انکار نکنم، رفیق من موفقه، حالا به رفیقم میگم چطوری، وقت میدونیم اون چی میگه، میگه من گفتن که 4-2 دقیقه کم میخوام بیداش. خوبه؟ میگه سر ثانیه صدا میزنه، میگه تا صدا زبالشم چرا رو شنیدم هم. یکی میگفت تو حجره خوابیده بودم، هوا هم سرد بود، این لحاف صفر کشه بودیم اون که گرمی، خب سحر خب گرم شده بود دیگه، این لحاف سرد بیرون تو حجره هوا سرد بود، سرد هم یکی در میزنه تاق تا میزنه به در. گفتم کیه سحر؟ کسی نمیاد مزاحم کسی بشه؟ اعتنا نکردیم دم نه، این سفتر میزنه، سفتر میزنه که یعنی میدونم بلند شو بیا درو بکن. بخیر گفتم حالا شاید یه کار مهمی داره، ولی متعارف نیست که نصف شبی که بیاد دم هیچ سفت هم نه، آخه دلم نمیاد رخت خواب بل کنیم، آخه بلند شدیم دل که اومدی بیرون درو بکنم دم هیچ کس نیست دیم، سردمون شده بود که خواب سرمون رفت، نگاه کردم دم سرمون ساعتی است که من آیه رو خونده بودم، دم همونه. این ملکه میاد صدا میزنه، صدا باد نبوده که بگیم در به هم میخورده، تق تق میزد به در. طوری حتی یه مورد اینطوری، یه کسی میگفت ما شب نگفتم چه ساعتی، به ملک نگفتم چه ساعتی من صدا بزن، هم تو آیه رو خوندیم و خوابیدیم. صبح که پا شدن گفتم که میخوام چهار باشه یا چهار مثلا ده دقیقه، حالا مثالش من مثال دارم میزنم، پیش خودم گفتم که اگه مثلا چهار ده دقیقه کم باشد خوبه. تصمیمش کی گرفتم؟ صبح وقتی بیدار شدم گفتم اگه ده دقیقه کم باشد خوبه، رفتم چرا روشنگم دم صاف همونه. یعنی ملک اینم میدونست که آینده وقتی منو بیدار میکنه، من بعد از بیدار شدم میشینم تردید دارم، اول میگم چهار است یا چهار پنج دقیقه کمه یا چهار دقیقه کمه، سو تردید دارم و آخرش میگم مثلا تصمیم نهاییم چیه، میگم ده دقیقه کم خوبه و بعد بلند شدم چرا رو شنیدم درست. اینا سا یعنی اونایی که موفقن اینطوری موفقن. حالا من اگه خودم محروم شدم نیام آیه رو تخته ابا کنم، چون خیلی شنیدم میگن آیه اینطور نیست، ما که موفق نشدیم پس بی خودده. نه بی خود نی، بی خود منم که مانع دارم، ولا روایت داریم و اونا هم که استفاده کردن خیلی خوب دقیق نتیجه میگیرن. آیه شریفه میفرماد انما انا بشر و مثلکم. کلمه انما میدونید برای حصر، این به خاطر اینه که بعضی فکر میکردن پیغمبر جسمشون فرق میکنه با دیگران. هم گفتن مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق و یأکل الطعام، گفتن این چه پیغمبریست که اینا مثل ما تو بازار راه میره، میشیند غذا میخوره. آیه شریفه میگه انما یعنی فقط، این فقط یعنی چه دیگر از ذهنتون در بیاری، من فقط بشر هستم، هیچی دیگه نیستم، مثل خودتون. تا اینجاش اینه که خصوصیتی در جسم من نیست، حتی 6 تا انگشت داشته باشم، 3 تا دست داشته باشم، چشمام یکی باشه یا 3 تا باشه، اینطوری نیست. انا بشر و مثلکم، با انما حصرش میکنه، حالا یا قصر افراد است یا قصر قلب. یا این قصری که تو معانی بیان خوندید خیلی اهمیت داره. اما بلا فاصله میگه رتبه من رتبه شما نیست، یوحا الی. اینایی که تفسیر آیه رو نمیونن و نمیدانن از عوام مردم، به خود من گفتن که آقا چرا مقام انبیا رو بالا میبرید، مقام ائمه رو چرا بالا میارید؟ این آیه میگه انما انا بشر و مثلکم، در حالی که انما انا بشر و مثلکم که مال مقام که نیستیه، مال خصوصیت جسمه. جسم ها داره میگه فقط جسم، من جسم بشریست، چیز دیگه نیست، تصور نکنی. اما مقام که این نیست، مقام یوحا الیه. از جهت روحی میخواد نگاه کنید پیغمبر قابل مقایسه با هیچ کس نیستن، لا یقاس بنا احدون، گفتن اصلا مقایسه نکنید هیچ کس با ماها، فقط ما رو خدا هم ندونید یا نگید ما خداییم، چون کارهای غیر عادی که میکردن امیرالمومنین علیه السلام به خصوص در معرض این قرار گرفتن که یه عده‌ای انکار میکردن اون حضرت رو و یه عده‌ای میمدن دیدن چرا انکار میکنن، همچه که میمدن اون چنان علاقه پیدا میکردن که میگفتن این اصلا خودش خداست. حالا پیغمبر یه بار گفتن یا علی من میترسم فضائل شما رو بگم و الا مثل مسیحی که حضرت عیسی رو خدا دونستن اگه من فضائل شما رو بگم راجب شما هم همون فکر خواهند کرد. لذا میگن من نمیگم، اما سوره وایتش دارد اگه میگفتم همتی که راه میرفتید خاک کف پاتون رو برمیداشتن مردم، چنانچه سامری خاک کف پای اسب جبرئیل رو برداشت. جبرئیل که اومده بود پیش حضرت موسی علیه السلام با اسب بود، پاشو که گذاشت اسب رو زمین رو برداشت، سامری نگاه کرد دید این خاکه، فرق کرد با خاکای دیگه، یه مش خاک رو برداشت، بعد نگاه کرد دید این خاکا چیه، می جنبه، خاک معمولی نیست، حمله کرد تو گوساله و گوساله حرکت میکرد، مردم گفتن این خداست. پیغمبر میفرمان من اگه میگفتم فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام وقت میفهمیدنم که راه میرفتن و میدن خاکای زیر کفی کفششون رو برمیداشتن، بعد حالا باش معجزه میکردن، سرطانی یا میدم حتی مرده رو بخوان زنده بکنن، کار غیر عادی میکردن. متوفقا میگه من میترسم، من اینا رو نمیگم. من حالا از فضائل خودشون چرا نمیگفتن؟ خودشون هم همیتون فضائل خودشون که بالاتر از امیرالمومنین علیه السلام هست، اما اگه میگفتن مردم اینا رو میدن خدا میدونستن، وقت این خلاف مقصد رسالته، خلاف مقصد امامت. رسالت و امامت، رسالت اومده مردم رو با خدا آشنا بکنه، نه اینکه با خودشون. به خاطر همین در حالی که میدید محظورین این سا معصومین علیهم السلام هم باید معجزه نشون بدن هم نشون ندن. مصلحت نشون دادن چیه؟ اینی که بدونن اینا بشر معمولی نیستن، اینا حجت الهی هست. خب میان مرده رو زنده میکنند و مشابه این هزاران معجزه، اما از طرفی هم معجزه نشون نمیدادن تا یخ مردم نگن اینا خدا هست. لذا یه جاهایی یه وقت مریض می شدن مردم، می گفتن اینا هم که مثل خودمونن، مصیبت هم که می بینن، تیر هم که بهشون می خورد شهید می شن، مسموم می شن اینا. بله اینم مصلحته، مصلحتی که تو روایت داره که هر شبت یکی از پنجتا مصلحت می گه که چرا مصیبت اهل بیت علیه مسلمانن، یکیش اینو می گه، می گه برای اینکه کسی اینا رو خدا ندونه، اون خداست که مریض نمی شد و هیچ مصیبت نمیبینه، اما اینا مصیبت میدیدن تا مردم نگن اینا خودم، بگن اینا مخلوق. پس نه اون حرف اون بنده خدا درسته که میگفت انما انا بشر و مثلکم، میخورد به مقام اهل بیت. اینا دقت میکنیم که نه این کار به مقام نه، این مربوط به جسمشونه، ساختار جسمشون مثل بقیه بشر هاست، اما از جهت رتبه اونچنان بالا هستن که وحی به اونا میشه به دیگران نمیشه. یوحا الی. بعد هم میفرماد متعلق وحی چیه؟ انما الهکم الهون واحدون. این انما الهکم الهون واحد توحید در الوهیته، توحید در الوهیت یعنی ذات خدا رو یکی بدونیم. ادامه آیه توحید در عبادته که اونا بهش میگن توحید در ربوبیت، منظور توحید در عبادته که ریا نکنه، خالصانه بر خدا عبادت بکنه. لا یشرک به عبادت ربهی احدا. اینا هر دوش توحیده، منطور یگانه دانستن، یه وقت ذات خدا رو یگانه میدونه، یخ عبادت رو یگانه میدوند برای خدا، میشد خالص. اما آنچه خیلی بحث مهمی است این لقاء ربه. لقاء رب رو مفسرین سه تا چیز براش گفتن. یک، لقاء رب گفتن یه مضاف در تقدیر، لقاء رحمت رب گفتن رحمت خدا به ما میرسد، مثل اینکه خود خدا را دیدیم، مثل اینکه من نامه‌ای برای شما میفرستم میگید مثل اینکه خودش را دیدم، یا از تلویزیون زنده یک کسی داره سخنرانی میکنه ما هم نشستیم نگاه میکنیم میگه مثل اینکه خودش را دیدیم. بعضی گفتند فمن کان یرجو لقاء رحمت ربهی، وقتی رحمت خدا رو کسی ببینه مثل خدا رو دیده، چون این رحمت هم اثر خداست. اما این تفسیر رو ما نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه تو خود قرآن لقاء رحمت و اینام داریم. خدای متعال بلد بود اینجا هم رحمت بگه و عمدن نگفته. بعضی جای دیگه داریم. تفسیر دوم تفسیریست که اهل تسنن میگن، و میگن لقاء رب در قیامت محقق میشه. میگن لقاء رب تو دنیا اصلا نیست، تو آخرت. و میگن خدا جسم میشه روز قیامت، مجسم میشه جسم، و مثل که من شما رو در میانم خدا هم اینطوری جسم میشه و دیده میشه. خب این تفسیرم که میدونید غلطه، و این تفسیرم هنوزم دارند. حالا وهابیا اون کار زشتشون رو دیگه نمی کنن. قدیم شب جمعه یه مقدار علف میریختن رو طاق کعبه و یه ظرف پر از آب هم میذاشتن و میگفتن ما حدیث داریم، حدیث های جعلی که خودشون ساختن، که شب جمعه خدا با خرش میشینه سوار خرها، با هم میان رو طاق کعبه میان پایین، فرودگاهش اونجاست، میاد اونجا و وقت یه هفته است که این خر نه آب خورده نه علف خورده، لذا میریختن رو طاق کعبه. صبح میمدن اینا رو جمع میکردن میبرد. یه مدتی این کار رو میکردن، وقت بعد دیگه از بس مردم خندیدن بهشون و گفتن نکنید دیگه این کار رو، اخیرا دیگه نمی کنن. اما لقاء تو قیامت رو هنوز من با گوش خودم تو مسجد حرام شنیدم. اینا بین مغرب عشا گاهی مفتیاشون نشستن یه صندلی میذارن و بلنگو دستی هم میگیرن و شروع میکنن سخنرانی میکنن، وقتی 100 نفر 200 تا اونجا که صدا برسه دور برشون میشینن گوش میکنن. یکی از این مفتیاشون خیلی سال 10-15 سال پیش بود، اتفاقا یه روحانی دیگه هم پعلوم بود، اون حواسش نبود. من دم دارد میگه خدا تو روز قیامت دیده میشه، من روحانی یه صدای زنگ گفتن دقت کنین، ما باورم نمیشه که تو مچه آرامی خرافات رو بگن. خیلی دلم سوخت، گفتم تو مچه آرام یاد اول جارود افتادم و که جلوی امام صادق علیه السلام توهین میکرد، میگفت خدا نیست. حالا این هم یه جور دیگه توهین میکنه. یه بارم تو منا بودم، تو بازگشت از جمرات داشتیم برمیگشتیم میرفتیم چادر، دیدم یه جور دارن جزوه میدن، رفتم منم یه جزوشو گرفتم و نگاه کردم تو همون مقدمش نوشته خداوند تو دنیا دیده نمیشه اما تو قیامت دیده میشه و انشالله. یه انشالله هم نشه که بفهمدم خودمون از عقیده نداشته زن تو نشه انشالله خدا دیده میشه. این خرافات ها من هم با گوشم تو سخنرانه شنیدم، هم با چشمم کتابش دیدم. خب اینم جوابش اینه که خدا که لطیف هست، اصلا ذات خدا جسم نیست، لطیفه و لطیف با چشم دیده نمیشه. ما هم تو قیامت عوض نمیشه، یعنی چشممون عوض نمیشه که بگم اونجا قدرت پیدا میکنه لطیف رو ببینه. نه، لطیف محال است دیده بشه. خداوند هم ذاتش عوض نمیشه که بگم اونجا جسم بشه، اگه جسم بشه دیگه قبولش نداری، چون جسم که بشه مشکلات حرکت و تو معرض حوادث و مباحث کلامی رو پیدا میکنه. تفسیر سوم لقاء رب چیه؟ دیدن خدا با علم حضوری، با چشم دل. اینه، اینو ما باید بریم روش کار بکنیم. علم حضوری یعنی خود خدا بیاد تو وجود ما، نه صورت او. فرقش هم اینه، کی صورتش میاد؟ وقتی ما استدلال میکنیم، هر وقت ما دلیل میاریم برای خداشناسی، مثل این درس های تخصصی ها، درس های تخصصی کلام که میریم دلیل میاره، هر وقت استاد دلیل میاره برای اثبات خدا، یعنی یه صورتی از خدا را تو ذهن ما تصور میکنه. خب این صورت خود خدا نیست. چرا؟ روایت دارید این صورتی که شما از خدا تو ذهنتون آوردید، این مخلوق ذهن شماست، ذهن شما خالقشه و چیزی که شما درستش کردید این که خالق چه نیست که این مخلوقه، مثل صورت آینه میمونه. من آینه رو نشونتون میدم، میگم تو آینه مثلا پشت سرت رو نگاه کن، حتما بدونید این صورته، این خود جسم پشت سرتون نیست. استدلال برای اثبات خدا همیشه واسطه است که تو علم منطق میگیم حد وسط. این حد وسط ها علم حصولی است و ما باید علم حضوری پیدا کنیم. علم حضوری یه قدم باید بریم جلوتر. راهکارش دیگه خیلی سخته. من کتاب ایمان رو که نوشتم بر اساس همین بوده. اون دیگه اگر مطالعه بکنید اونجا توضیح دادم که چطوری با علم حضوری انسان میتونه خدا رو ببیند با چشم دل. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.